السلام عليكم ورحمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي پنج آیه ابتدایی از سوره مبارکه بقره تلاوت شد. ثواب تلاوت این صفحه و تفسیر رو تقدیم میکنیم به شهدای عزیزمون، امام بزرگوار و همه رفتگانمون. این درست همه همه صداش رو بلندتر زحمت بکنیشون. پایین دیگه هم دیگه پایین میشه. خب سوره مبارکه بقره در بحث ترتیبی دومین سوره مبارکه قرآن هست و دیگه مشخص بزرگترین سوره قرآن هست و بزرگترین آیه که آیه 282 هست در همین سوره. سوره مدنی هست که مطالب اخلاقی بسیار در این سوره زیاد دیده میشه. ابتدای این سوره بعد از اینکه با حروف مقطعه شروع میشه، خداوند انسانها رو به سه دسته تقسیم میکنه. اینا سه دسته خیلی ظریفه. ببینید بزرگ ببارن این تقسیم بلی مشکلی میکنه چیه؟ همین صدا بره؟ اونجا رفتی قد کردی یا هرچی میکشیم مثل این تقسیم بندی فقط مال اسلامه. ما در بین بقیه ادیان دو تقسیم بندی بیشتر نداریم. تقسیم بندی سوم مال اسلامه. خوب دقت لازم. خداوند تقسیم بندی چه میکنه؟ یه طرف مؤمنینند، یه طرف کفارند، سوم منافقینند. منافقین فقط در اسلامند، در جهیلیه نیستند. نگاه بکنید اصلا منافق چرا شکل میگیره؟ منافق زمانی شکل میگیره که حکومت حق به قدرت رسیده باشه. خودش اعتقادی به حق نداره، به خاطری که در حکومت حق به این جایگاهی برسه روحیه نفاق پیدا میکنه، میاد این طرف. این میشه منافق. خب در زمان حضرت نوح منافق مگر وجود داشت؟ یک گروه اقلیتی مؤمن بودند، گروه اکثریت کفار در مقابل حضرت نوح بودند. در دوران حضرت شعیب، در دوران حضرت لوط، در دوران حضرت ابراهیم، در تمام ادیان شما نگاه میکنید میبینید مؤمنین در اقلیت بودند، برای همین کفار در مقابل قرار میگرفتند. نیازی به شکلگیری منافق وجود نداشت. فقط در دوران اسلام و در دوران حضرت موسی اتفاق شکل گرفت. حضرت موسی تمدن تشکیل داد، قدرت تشکیل داد. بعد از جریان فرعونی گروه سوم شکل گرفت. یه گروه حضرت موسی بود، یه گروه فرعون بود. موقعی که فرعون تمام شد، حالا حضرت موسی به قدرت رسیده، مؤمنین به قدرت رسیدند، اینجا یه گروه دیگه شکل گرفتن به نام منافقین. این جریان تمام شد تا دوران پیامبر. حتی زمانی که پیامبر در مکه بودن منافقین وجود نداشتن. موقعی که پیامبر در مدینه قدرت پیدا کردند و خصوصا بعدش که فتح مکه صورت گرفت، حالا همه فهمیدند که هرچی میخوان این طرفه. اگر جایگاه میخوان باید به پیامبر متصل بشن. اونجا شامه کفار قوی بود، آمدن گروه سوم رو شکل دادن به نام منافقین. برای همین رویارویی تمام پیامبران با کفر بود، روحیه و رویارویی پیامبر و بعد از پیامبر با نفاق بود. جنگای حضرت علی علیه السلام چی بود؟ تمام درگیری های ائمه با چه جریانی بود؟ همه با نفاق بود. هیچ کدوم با کفر دیگه نجنگیدن. در دوران قبل از پیامبر مکرم اسلام همه مأمور به تقیه در مقابل کفر بودند. یعنی می آمدن با پیامبران که با سلاطین نمی جنگیدن، ارشادشون می کردن، بحث می کردن باشون، جنگی صورت نمی گیره. اما در دوران پیامبر مکرم اسلام بحث تغییر در مقابل کفر کنار رفت، تغییر در مقابل نفاق اتفاق افتاد. دیگه من سربسته عرض کردم، بدونید الان چرا ما با خیلی برادریم. تغییر در مقابل نفاق الان موقعی که امام زمان هم تشریف بیارن، تغییر در مقابل نفاق هم کنار میره، دیگه در کنار کفار. پس اینا رو من عرض کردم که شما بدونید داره چه اتفاقی میفته. من یه بار دیگه تقسیم بندی عالم رو عرض کردم. من عرض کردم عالم از ابتدای خلقت تا قیامت به سه نسل بیشتر تقسیم نمیشه. قسمت اول از دوران خلقت تا دوران بعثت، دوران دوم از بعثت تا ظهور، دوران سوم از ظهور تا قیامت. کلن همه چیز در این سه دوران متفاوته. یک، درخواست معجزات متفاوته. دوم، معجزات متفاوته. سوم، بتا متفاوته. چهارم، عذاب متفاوته. در این سه دوران تاریخ، دوران اول تاریخ که از دوران هبوط حضرت آدم اتفاق افتاد تا قیام، تا دوران بعثت، دوران حسی بود. همه چیز حسی بود. مردم می آمدن پیش پیامبرانشون درخواست معجزه حسی می کردن. می گفتن اگر تو پیامبری کو معجزت؟ می گفتن چی می خواهن؟ می گفتن یه دونه شطور از دل کو بیاد بیرون. معجزه حسی اینا می خواستن واسه ببینن. حضرت موسی معجزش حسی بود، حضرت عیسی معجزش حسی بود، همه داشتن می دیدن. هم درخواست معجزه حسی بود، هم خود معجزه حسی بود. بوت هم حسی بود، بوت بود دیگه، اصلا مشخص بود، دیره می شود. عذاب هم حسی بود. یک دفعه می بینید چهار طرف زمین کنده می شود، می رفت بالا دور می شود، می آمد پایین. معجزه، درخواست معجزه، بوت و عذاب همه حسی بود. دوره ای که پیامبر مکرم اسلام به مبعوث شدن، دوران اول تاریخ تمام شد، دوران حسی دیگه تمام شد. دوران دوم شروع شد، دوران عقلی. حالا دیگه همه چیز عقلی شد، درخواست معجزه عقلی شد. درخواستی که از پیامبر مکرم اسلام میکردن چی بود؟ عقلی بود دیگه. معجزه این کامل عقلی بود، قرآن بود. بوتی هم چه بود؟ بوت عقلی. الان شما نگاه کنید، تمام نظریات غربی اینه بوتی، این همش بوت عقلی. عذابی هم که نازل میشه عقلیه، عذاب عقلیه. یعنی دیگه عذاب توقع نداشته باشید که حتما یه زلزله سیلی هم سال اینا باشه. این دوران دوم تاریخ بود. درسته دستمونه این وسط معجزات حسی هم گاهی وقتا اتفاق میافتاد. مثلا میبینید یه دفعه امام رضا شیر رو میآوردن بیرون از تابلو، پیامبر مکرم اسلام شق القمر میکردن، ما رو به دو تیکه تقسیم کردن. اینا بود. اما کلیت بر چیه؟ شما نگاه میکنید تمام ائمه مناظره میکردن، بحث میکردن. یعنی جریان عقلی بود. جریان دوم هم لحظه ظهور از بین خواهد رفت. تمام بوتای عقلی باید شکسته بشه، تمام نظریات غربی از بین خواهد رفت. بعد امام زمان میاد. یعنی امام زمان نمیاد کرسی مناظره تشکیل بده، تمام شد. تمام نظریات لیبرالیسمی و امثال اینا همه زوالدان تاریخ خواهد پیوست. بعد دوران سوم شروع میشه. دوران سوم دوران شهودیه، همه چیز دیگه شهودیه. چرا میگن وقتی امام زمان تکیه بر خانه کعبه میده، ندا میده، همه عالم میشنوند؟ بت‌پرستی شهودیه، شیطان ندا میده، همه عالم میشنوند. یاران امام زمان چشم میبندن باز میکنن، همه کنار امام زمانند. دشمنان امام زمان همه در یک لحظه یک جمع میشن. اینا میشه شهودیه، اینا همه شهودیه. ما الان در کدام دوره تاریخ قرار داریم؟ دوره عقلانی. تمام دعوای ما و جنگای ما جنگ عقلانی. باید مناظره کنیم، باید مکاتب مادی رو از بین ببریم، باید با چی اثبات بکنیم؟ با این قرآن، معجزه عقلی، با معجزه عقلی باید جلو بیاد. خب حالا شما نگاه کنید، من کل این تاریخ رو دارم عرض میکنم به خاطر اینکه این جمله را بگم که در دورانی که پیامبر مکرم اسلام آمدند، اونجا یک قسمت سومی شکل گرفت به نام نفاق. خب حالا با اینا رو همه رو شما با هم متصل کنید، ائمه بزرگوار معصومین جلوی نفاق صبر می‌کردند، نمی جنگیدند مگر اینکه اون طرف جنگ رو شروع می‌کرد. بگیر می‌بینید امیرالمومنین در مقابل نفاق کاری انجام ندادن، اونا جنگ رو شروع کردن، حضرت هم مقابله کردن، امام مجتبی در مقابل نفاق چه برخوردی کردن؟ صلح کرد. امام سجاد چه جوری؟ امام باقر، امام صادق تا آخر. فقط این مثلا یک امام بود که با سلطان او دوران جنگید، اون کی بود؟ امام حسین بود. حضرت علی با سلطان نجنگید، حضرت علی سلطان بود، حضرت علی پادشاه بود، حضرت علی خلیفه بود، حضرت علی اینجوری بود. اونا با عنوان معترض به حضرت علی جنگیدن دیگه. بعد از اون که دیگه ما ایش کدوممون خلیفه نشدن، امامامون، امام حسین خلیفه نبود. چرا امام حسین جنگید؟ دلیلش این بود که یزید چهره نفاق رو زد کنار، گفت من میخوام اسلام رو از این ببرم، صراحتا اعلام کرد که من از آن رو حذف خواهم کرد، صراحتا تمام ظاهرسازی رو از این برد. اینجا دیگه کفر در مقابل امام حسین قرار گرفته بود، نه نفاق. اون موقع امام حسین علیه السلام جنگید، یعنی اگر یزید ظاهر رو رعایت میکرد امام حسین نمیجنگید، همینجور که بقیه ائمه نجنگید. یزید ببینید، امام حسین که با امام حسن امام سجاد که فرقی نمیکرد، فرق اون طرف مقابل بود. طرف مقابل حالت نفاق رو کنار زد، رفت به حالت کفر، امام حسین علیه السلام با جنگیدند. پس اینا رو دقت بفهمید. خب حالا خود اول اینجا داریم سه دسته رو مطرح میکنه. دسته اول متقین یا همون مؤمنین، دسته دوم کفار، دسته سوم منافقین. درست خطر منافق برای اسلام بیش از کفاره، اما با این وجود ما مأموریم که نسبت به نفاق تقیه کنیم. البته چهره واقعیش را آشکار کنیم سر جاش، او چه وظیفه مونه. یک مثال ملموستر، این داستان ملموستر عرض بکنم. این جریان هم در دوران ما سجاد اتفاق افتاد، اوجش در دوران ما باقر. موقعی که رومیا خواستن با ما بجنگن، عبدالملک ابن مروان، چنین جنگی نبود، در جنگ اقتصادی بود. اونا آمدن کاری کردن مثل امروز، یک دفعه الان دلار چجوری جریان شد. اون موقع آمدن سکه را از بازار مسلمی جمع کردن، سکه در اون دوران مال رومیا بود. خب جلوی امام سجاد دو تا گروه قرار داشت، یک گروه گروه رومیا بودن کفر، یک گروه عبدالملک ابن مروان نفاق. خب اگر با عقل مادی بخوایم حساب بکنیم، نفاق که بدتر از کفره، پس طبیعتا امام سجاد اینجا جا داشت برن سمت رومیا، عبدالملک ابن مروان از بین بره، بس اینجوری بود دیگه. اما امام سجاد علیه السلام چیکار میکنه؟ میان سمت عبدالملک ابن مروان، دستور ساخت سکه رو امام اونجا بیان میکنن، نوع ساختش و جریان اقتصادی و اینا که دانشجویان اقتصادی باید رجوع بکنن اون نظریات، که امام چه نظریاتی رو اونجا مطرح میکنن که بشه سکه ضرب بشه، جریان اقتصادی گرونی اتفاق نیفته. دقیقا همون اتفاق داشت میفتاد. امام پول دشمن رو میذارن کنار، یه پول جدیدی میارن. خب امام اونجا از کی دارن حمایت میکنن؟ از عبدالملک ابن مروان. عبدالملک ابن مروانی که حق امام رو غصب کرده، این عبدالملک ابن مروانه. اما امام، هم امام سجاد هم امام باقر در اون دوران میان سمت عبدالملک ابن مروان و حال اون رومیه رو میگن. در دوران بقیه این ممنی اتفاق افتاد، مثل دوران امام رضا. در دوران امام رضا امام مناظراتشون با کی بود؟ با معمون مناظره میکردن یا با امام حسابی یا با بزرگ مسیحی ها، با بزرگ یهودی ها؟ ببینید امام در چندین جا از معمون حمایت میکنه در اون مناظره ها. که اصلا چرا دور بریم؟
خود امام علی و معاویه دیگه بدتر از معاویه که کسی نبود. موقعی که حاکم روم یه نامه نوشت برای معاویه که میخواست بفهم اسلام حقه یا نه، معاویه نتونست جواب بده. نامه رو فرستاد پیش حضرت علی، حضرت علی جواب داد. برای چی؟ بخاطر اسلام. معاویه منافق بود، اما در برخورد ما با نفاق و کفر، ما ابتدا کفر رو میزنیم، وقتی کفر رو زدیم حالا میام سمت نفاق. حالا دیگه آدم نمیتونه خیلی چیزای دیگر رو بگه، مگرنه شما سیاست و جمهوری اسلامی رو هم نگاه بکنید خیلی چیزا دستتون میاد، خیلی چیزا دستتون میاد که چرا ما تو مثلا حاضریم، اصلا چرا شعار راه قدس از کربلا میگذرد مطرح میشه. الان بعضی از خشک مقدس های کم عقل که فقط انتظار ظهور حجت ابن الحسن رو میزنن و چی میگن؟ میگن آه چرا میگن راه قدس از کربلا میگذرد، راه بقی از کربلا میگذرد، ما بقی را آزاد میکنیم بعدن. کم عقلا، ما دشمنمون اسرائیل و نه دشمنمون عربستان. برای ما مرگ بر عربستان نمیگیم، مرگ بر اسرائیل میگیم. اینا خیلی مهمه. عمق راهبردی جمهوری اسلامی ببینید کجا داره برداشت میشه. ما با عربستان مشکل داریم، عربستان رو هم بدتر از بسیاری از کشورهای دیگه میدونیم. حضرت امام هم وزیر جغدنامی میترمان ما ممکنه از صدام بگذاریم، ما ممکنه از اسرائیل بگذاریم، ما از آل سعود نخواهیم گذشت. بله تمام اینا سر جای خودش، اما این که ما او دنیا نمیگذاریم از اینا. ما او دنیا ممکنه این ترامپ رو رها بکنیم، ولی این پادشاهی عربستان رو رها نمی کنیم. چرا؟ چون اینا بودن که باعث شدن اسلام به ذلت کشیده بشه. این که سر جای خودش. اما این نکته رو دقت بفرمایید، ما در یه دشمن اصلی داریم و قاتل و عین مثل کو بزنید رأس هرم رو. این رأس هرم الان چیه؟ این رأس هرم عربستانه؟ این رأس هرم آل خلیفه‌ایه؟ این رأس هرم روسیه‌ایه؟ این رأس هرم ترکیه‌ایه؟ یا نه این رأس هرم آمریکاییه؟ رأس هرم رژیم قاسم و سمیرسی کدوم یکیه؟ ما اول اون رأس هرم رو میزنیم، روزی که اسرائیل از بین بردیم فرداش برای چی نماز رو تو بیت المقدس بخونیم؟ بلند میشیم میام کنار کعبه نماز بخونیم. روز بعدی که اسرائیل از بین بردیم در عربستان تمامه. اما نکته این هستش که ابتدا اسرائیل، ابتدا این باید از بین بره. دقت بکنید، اول کفر رو ما میزنیم بعد میام سمت نفاق. اینو دقت بکنید. الان ان شاء الله این توضیحاتی که در این آیات مطرح میشه و در صفحه بعد اگر عمری باقی بود عرض خواهیم کرد که خداوند 3 آیه برای متقین بیان میکنه، 2 آیه برای کفار، 20 و چند آیه، 22 آیه برای منافقین مطرح میشه. این خطر نفاق این هستش که ما باید نفاق رو دقیق بشناسیم. فقط بازم تأکید میکنم مسئله رو هم قاطی نکنید. اینی که نفاق خطرناکه، نفاق سیاسی چقدر خطرناکه، ما چقدر از نفاق ضربه خوردیم یه بحث، اینی که قراره در بحث سیاسی کلان کدوم دشمن رو بزنیم یه بحث دیگه. این رو دقت بکنیم. ما لازمه که نفاق رو دقیق بشناسیم که انشاءالله شب آینده اگر عمری باقی بود عرض میکنم. از خدا میخواییم ظهور آقای امام زمان معجل بگردنم، قلب نازنین بقیت الله از همه راضی و خوشنود بگردنم، شهدای عزیزمون امام شهدا و اولیاء پاکشون محشور بگردنم، خدمت گزاران به نظام در رأسشون مقام معظم رهبری معید و مظفر و منصور بگردنن، همه ای کسانی که دارن به اسلام، به مسلمین، به مردم خیانت میکنن، از کفار تا منافقین، از کفار خارجی مثل آمریکای جنایتکار رژیم قاسم صهیونیستی، آل خلیفه، آل سعود، وهابیت، داعش، تا منافقین داخلی، خدای همه شو رو نابود و شکن بگردن، وسیله رفاه، ازدواج، کار همه جوانها را هرچه سریعتر فراهم بگردن. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین.